أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بعضی از مطالبی که مربوط به سالهای قبلی است عبارت از این است که ائمه علیهم السلام مثل فرشتگان هستند، همانطوری که فرشته ها سخنشون این است و ما منا لا له مقام معلوم، ائمه علیهم السلام هم مقام و برنامه های خاصی دارند. گرچه همه اینها از نظر نصاب امامت واجد شرایط به یکسانند، اما یه تفاوت هایی هم بین اینها هست، برنامه هایی هست برای که خصوصیت زمان ها و زمین ها فرق کنه. بنابراین تفاوت هست ولی تنافی و تباین و امثال ذلک نیست. مطلب دوم آن است که معارف قرآن کریم دارای دو اصل کلی و دوام است، یعنی همگانیست و همیشگی، لذا جاودان است. و اگر برخی از قضایا شخصی نقل شده است، از اون قضایا شخصی ضابط کلی استنباط می شود که هر وقت در طول تاریخ مثل اون قضیه اتفاق افتاد، همون قانون جاری است. این طور نیست که یک قضیه شخصیه در قرآن واقع شده باشد که در اثر گذشت تاریخ این دیگه تاریخ مصرف نداشته باشد. قضایای شخصی عبارت از آن است که یه خصوصیت هایی در موضوع دخیل است که قضیه را از محصور بودن می اندازد. قضیه شخصی در علوم هیچ وقت معتبر نیست، برخلاف قضیه جزئی است. قضیه جزئی یعنی زیر پوشش کلی است. بعضی از این کلی ها این حکم دارن، میگن بعض الحیوان ناطقون، که میشه قضیه موجبه جزئیه. اما زیدون قائمون در علوم معتبر نیست، برای اینکه زید موضوع شخصی است با خصوصیات و با مرگ شخص برمی‌بندد. این دیگه قابل طرح در علوم نیست. لذا قضایایی که در علوم معتبر هستن قضایای محصورن، یا موجب کلیه یا جزئی یا سالب کل جزئی. قرآن هم یک کتاب عمیق علمی است که یعلمهم الکتاب و الحکمه. قضایای او یا موجب است یا سالبه، بالاخره محصور است. قضیه شخصیه که هیچ سنخی و ربطی با قضایای معارف کلی نداشته باشد تو قرآن نیست. اگر یه داستان شخصی واقع شد، یه قانون کلی شامل اون میشه بود که هر وقت مشابه اون اتفاق افتاد، اون قانون کلی مرجع است. مطلب سوم آن است که نسخ در قرآن کریم به تخصیص ازمانی برمیگردد. یه وقت است نسخ مصطلح است، معناش این است که اون قانون شناس یا قانون گذار آشنا نبود که این مطلب تام نیست. در تجربه ناکارآمدی این قانون مشخص شد، این قانون را نسخ می‌کند. این کشف از آن می‌کند که قانون شناس محیط نبود. نسخ به معنای ابطال گذشته این به هیچ وجه در شریعت نیست، اما نسخی که بازگشتش به تخصیص ازمانیست این در شرایع فراوان است. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اسلام که سر جاش محفوظ است، که انبیای بعدی و انبیای قبلی همون را آوردن و در محدوده اسلام سخن از مصدق لما بین یده است، ولی در محدوده لکل جعلنا منکم شرعتا منهاجا این شرع و منهاج محدود زمان و زمین دارد. اونا چقدر باید عبادت میکردن، به کدوم سمت باید نماز میخوندن محدود بود، عصرهای بعدی حکم خاص خودش دارد. این نسخ بازگشتش به تخصیص ازمانی است، یعنی مصلحت تربیت جامعه، مصلحت و رعایت تربیت جامعه این است که در اون محدوده عبادتشون به این سبک باشد، در محدودی دیگر عبادتشون به سبک دیگر باشد، نه اینکه عبادت پیشینیان باطل باشد یا به اون سمت باطل باشد. نسخ به معنای ابطال گذشته نیست، به معنای پایان بخشیدن به مدت گذشته است. ولی نقل آیات احکام منسوخه این نشانه آن است که پیشینه هم چه بوده است و چگونه ذات اقدس الله در اون وقت یه همچه حکمی را برابر مصلحت دستور داد. ذکر اون و حفظ اون در قرآن کریم با مصالح همراه است. بله دیگه، در شریعت منهاج است، در اصول نیست. مطلب بعدی آن است که انسان های کامل، انبیاء ائمه علیهم السلام، اینا درست است در قوس نزول، حالا یا خلق اولن نور اولن، هرچه هستن از هر نقص و عیبی به اذن اله و به عنایت اله معصومن، ولی در قوس سعود برابر رب زدنی علما متکاملن، لحظه و لحظه فیض الهی میاد اینا رو میپرورانن. اگر در اینجا آیه داریم که لعلک باخعون یا موارد دیگر نهی شده است، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همین امر و نهی ها بالا می آید. در قوس نزول به عنایت الهی هرچی باید داشته باشند دارند، ولی در قوس صعود بر اساس رب زدنی علما کامل می شوند. نباید گفت که چرا در اونجا این آیه نازل شد با اینکه او انسان کامل است به مقام فن بقا بعد از فنا رسید، برای که همه اینها هم به افاضه لحظه به لحظه ای خداست. اگر ذات اقدس اله این افاضات مستمر را قطع کند، لولا ان ثبتناه لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. بنابراین بین قوس نزول و صعود با فرق گذاشت یک، و در قوس صعود وجود مبارک حضرت لحظه به لحظه به عنایت الهی متکامل می شود. دو، اگر امری نهی دستوری آمده که لا تذهب نفسک علیهم حسرات یا لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، با همین امر نهی ها حضرت متکامل می شود به بالا می آید. مطلب بعدی آن است که در جریان هست موسی و هارون سلام الله علیهما با بالاخره در قوس صعود همه این انبیا و اولیا با افاضه های مستمر ذات اقدس اله متکامل می شوند دیگر. اون چه که در قوس نزول داشتن اون سر جاش محفوظ است. خب در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما بار سنگین رو دوش موسی کلیم سلام الله علیه است، نه بار رو دوش هارون. بالاخره مسئولیت اصلی به دوش وجود مبارک موسی کلیم است. این دستور داد این بنی اسرائیل به دنبال حضرت حرکت کردن که برن. خب اون ارتش جرار فرعون هم فهمید اینا میخوان از شهر بیرون برن، اینا رو تعقیب کردن. اینا رسیدن به ساحل رود نیل. خب رود نیل گرچه به حسب ظاهر رود هست، اما جای کشتی را نیست، دریاست. تعبیر قرآن هم از این رود به عنوان بحر دیگه، نه نهر. جای خطرم هست. همراهان وجود مبارک موسی عرض کردن که خب جلو که دریاست غرقه، پشت سرم که ارتش جرار فرعون است، اینجا چه جای بود که ما را آوردی؟ خب این مسئولیت و حفظ خود و دیگران بین دو خطر مرگ کار آسانی نیست. این قدرت الهی میخواد که از شرح صدر کمک گرفته است. فرمود نه، هیچ خطری نیست، نه جلو خطر هست نه پشت سر، ما منتظر دستور خدای سبحانه کلا ان معی ربی سیهدین ان الله معنا. خب اگر ان معی ربی سیهدین هست، به ما دستور بده برگردیم، برمیگردیم، ما میشیم پیروز. به ما فرمان بده دریا برید، ما از دریا عبور میکنیم، ما میشیم پیروز. خب همه این خطرها را وجود مبارک موسی تحمل کرد. اون عصای با عصا باید به دست موسی باشد، شاید به دست هارون بود هم به این قدرت نبود، ما اون اثر رو ندیدیم. باید با معجزه باشد. البته ذات اقدس الله به هر پیغمبری که عطا کند می شود، ولی بالاخره موسی کلیم لازم است که با عصا بتواند دریا را خوش کند. این کارهای اساسی مال وجود مبارک موسی کلیم بود. این تعبیر که وما کان اکثرهم مؤمنین، این یه ترجیع بندگونه است در سوره مبارکه شعرا. قرآن کریم بعد از بیان اون اصل جامع به نقل چند قصه پرداخت. قصه حضرت موسی و هارون از یک کوه، بعد قصه از نوح، بعد قصه از ابراهیم، بعد حضرت نوح، بعد قصه از هود، بعد قصه از صالح، بعد قصه از لوط، بعد قصه از شعیب. در پایان سوره شعرا هم جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نقل کرد که این از باب رد العجزه الی صدر است. خب این قصص رو نقل میکند تو اون اصل کلی رو ثابت میکند. ترجیع بندگونه همه این چند قصه این است که ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. این تفکر جبری اشاعره تنها در سخنان افرادی مثل فخر رازی اونها پیشینیان نبود، در بین متأخرین هم در تفسیر آلوسی و امثال آلوسی این تفکر جبری فراوانه. معتزله که مقدار آزاداندیش بودن، در اثر قهر بنی العباس اینا غم شدن. بسیاری از این متفکران معتزلی در زمان متفکر عباس اینا کشته شدن. اون تفکر آزاداندیشی اعتزال تقریبا رفت بر وست. اون چه حاکم بین اهل سنت هست همون تفکر اشعری است. اینا گرچه در فقه دارای مذاهب چندگانن، حنفیان، شافعیان، مالکیان، حنبلی، ولی غالبا در مسائل کلامی اشعری هست. این بزرگوار در ذیل این آیه به ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم، راه فخر رازی و امثال فخر رازی را که جریان جبری بودن از ذکر میکنن و اون خلاصه شبهه ایشون این از اینجا ایشون اگه اینجا طرح نکرده بود، سید الاستاد رضوان الله علیه این رو در المیزان هم ذیل همین بحث طرح نمیکرد، ما هم طرح نمیکردیم، برای که چند بار مسئله بطلان جبر گذشت. شبهه فخر رازی و امثال فخر رازی از پیشینیان و آلوسی از متأخران این است که ذات اقدس اله در ازل میدانست که زید مؤمن است و عمر کافر. نمیشود گفت که خدا نمیدانست، که او در ازل میدانست که فلان شخص مؤمن هست و فلان شخص کافر. این مطلب اول. در لایزال اون شخص حتما باید مؤمن باشد، کفر نخواهد داشت، و این شخص حتما باید کافر باشد، ایمان نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه در ازل معلوم بود که زید مؤمن است و عمر کافر، این ذاتشون اینه. و خدای سبحانم در ازل میدانست که زید مؤمن است و عمر کافر. اگر در لایزال زید مؤمن نباشد و عمر کافر نشود، علم خدا جهل بود. چون علم خدا جهل شدنی نیست، پس یقیناً حتماً جبراً زید میشه مؤمن، عمر میشه کافر. این توهم ناسواب فخر رازی و امثال فخر رازی که در این دراز مدت ادامه پیدا شد تا به تفسیر روح المعانی است آزلوسی امثال آلوسی رسید. نقدی که گذشت قبلاً بیان شد به سیدان استاد رزمان در اینجا مطرح میکنند، میفرمان شما این امور سگانه را باید اول تنظیم بکنید. بیاید به این که ماهیت ذاتن، یعنی ماهیت زید ذاتن مؤمن است و ماهیت امر ذاتن کافر. این یک، این مرحله بولا. علم خدا به این ماهیت تعلق گرفته است، به ماهیت زید که ذاتن مؤمن است، به ماهیت امر که ذاتن کافر است. این دو. مرحله سوم آن است که اون چه که در خارج وجود پیدا میکند برابر با علم خداست، وگرنه علم خدا جهل بود. خب، اما در مطلب اول اون ماهیت بدون ایجاد ذات اقدس اله تقرر دارد و موجود است و اقتضایی دارد، یه همچه صحنه رو شما کجا ترسیم میکنه که این ماهیت ذاتن این است؟ خب ماهیت تا وجود پیدا نکند که اقتضایی نداره. گذشته از این که ماهیت زید و عمر هم یکیست، اون خصوصیت های شخصی فرق میکنند. اونی که ماهیت است، ماهیت انسان است، انسان لا اقتضاست. پس بنابراین این چنین نیست که ماهیت زید قبل از علم خدا وجود داشته باشد در عالمی، بعد خدا بو علم طلب پیدا کند. بسیاری از اینها خدا را معاذالله در حد انسان کامل می دونن. همونطوری که علم ما تابع معلوم است، یعنی یه چیزی هست ما بو علم پیدا میکنیم به علم حصولی، العلم هو صورت الحاصلة من الشیء لدى الذهن، و معاذالله بسیاری از اونها علم خدا را به معادا همینطور می دونن. یه علم مفهومی حصولی می دونن. حالا اگر این زید قبلا بود، یعنی ماهیت بود، در کدوم عالم بود، در کدوم وعا بود، بی وجود بود که میشه معدوم، معدوم که اقتضایی نداره، با وجود بود که او رو موجود کرد، هذا اولا. ثانیا علم ذات اقدس اله از صنف علم حصولی و مفهومی نیست که صورتگیری بکنه. حالا اینها اثباتش آسون نیست، اما میمونه مطلب مهم. ذات اقدس اله ما قبول داریم که هرچه معلوم پذیرفتیم که هرچه معلوم هست خدا بو علم دارد، اما علم دارد الا ما هو علیه من المبادی و المنابع و المبانی، نه اصل فعل را علم داشته باشد. خدا به هر چیزی که در جهان هست علم دارد، این یک، و به آثار اونها هم علم دارد، این دو، و به روش و منش اونها هم علم دارد، سه. به عنوان نمونه ذات اقدس اله علم دارد که کدوم خاک در دل کدوم کوه لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این رو میدونه. کدوم بذر، کدوم حبه، کدوم حسه می شود خوشه یا شاخه، او را می دونه. اون در جماد، این در نبات. کدوم حیوان در کدوم سرزمین به دنیا می آید با خصیصه های حیوانی، اینم بخش سوم، او را می دونه. کدوم انسان در کدوم سرزمین به دنیا می آید، راه خیر یا راه شر را طی میکند، این چهار هر چهارتا را میدونه، اما خود این ذوات را میدونه و کارها را میدونه و بس، یا ذوات را میدونه، کارها را میدونه، روش و منش اینها را میدونه. یعنی خدا میداند که فلون سنگ، فلون خاک اگر با گذشت میلیون ها سال سنگ شد، بعد در کوههای افغانستان بدخشان شد، لعل شد در بدخشان، یا عقیق شد در کوههای یمن، میدوند راه علمیش چه یا نمیدوند؟ چگونه این خاک ها را جذب میکنند؟ هر خاکی بدخشان نمی شود، هر خاکی عقیق نمی شود، کیفیت جذب خاک مناسب برای بدخشان و عقیق شدن را هم می داند یا نمی داند؟ پس اصل هستی را می داند، اوصاف را می داند، افعال را می داند، مبانی را می داند، منابع را می داند، مبادی را می داند، همه را می داند. حالا می رسیم به نبات همینطور، میرسیم به حیوان همینطور، تا میرسیم به انسان. ذات اقدس اله میداند که فلون شخص در فلون وقت این کار را میکند و میداند که قبلا فکر کرده، با کی مشورت کرده، کی او را هدایت کرده، کی او را راهنمایی کرده، کی مقدماتش را فراهم کرده، میداند. می داند که او می تواند اون را خیر را انجام ندهد، ولی بین خیر و شر مطالعه کرده، خیر را انتخاب کرده، این را می داند. بعد می داند که فلون شخص در فلون وقت با اینکه می داند و می تواند به طرف شر برود، به حسن اختیار خودش به طرف خیر می رود. میشه کمیل ابن زیاد نخعی، برادرش حارثه ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. خدا میداند که این شخص میتواند راه خیر برود، میتواند راه شر را انتخاب بکند، هر دو راه را بلد است، هر دو راه را میتواند، کی او را اغوا کرده میداند. این می داند که می توانست در برابر اغوا بایستد، همه اینها را خدا می داند. یعنی می داند کمیل ابن زیاد با اختیار خود می شود از صحابی حضرت، و می داند که حارثه ابن زیاد نخعی با اختیار خود می شود از اصحاب اموی. اگر می خوردن من حق ز ازل می دانست، اختیار مرا هم حق ازل می دانست، اراده مرا هم حق ازل می دانست. اون وقت اگر اختیاری نباشد علم خدا جهل بود، اگر اختیار ثابت نباشد علم خدا جهل شود. پس این شخص مؤمن بالاختیار است به ضروره، نه مؤمن به ضروره. مؤمن بالاختیار است بالجبر، یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد، این مؤکد حریت اوست. هیچ انسانی ممکن نیست کاری را بدون اختیار و انتخاب و آزادی و حریت انجام بدهد. اصلا خلق انسان مختارند. اگر چنچه انسان را از جای به جای بردن، این فعل انسان نیست، این قبول انسان است. انسان در اونجا مورد فعل است، نه مصدر فعل، و از حریم بحث بیرون است. بحث در فاعلیت انسان است، نه منفعل بودن او. لذا همون طوری که دو تا پنج تا مستحیل است نه قبیح، مجبور بودن انسان هم مستحیل است نه قبیح. ممکن نیست انسان کاری را بدون اراده بکنه. در مرید بودن و مختار بودن و قاصد بودن او مزتر است، یعنی خدا او را آزاد خلق کرد. اگر کسی را خدا آزاد خلق کرده باشد، برخلاف آزادی کاری از او صادر نمی شود. بنابراین حق ز ازل این پاسخ مرحوم خواجه بود به فخر رازی، اون که گفته بود می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. پاسخ دادن می که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم قاید جهل بود. بله خدا در ازل می داند که فرون شخص فرون کار رو می کند، اما می داند با اختیار می کند، می داند به او گفتن نکن ولی عمدن گوش نداد، می داند که می توانست نکند ولی کرد، اینا را می داند. پس علم ازلی اگر به یک شیء تعلق گرفته است با حفظ مبادی اختیاری تعلق گرفته، پس اون فعل می شود ضروری الوقوع مختارن. این حرف قبلا هم بحث شد و جواب داده شد، ولی چون جناب آلوسی اینجا مطرح کرده به سیدن رستاد دزبان لاله یه بحث عقلی برای ابطال حرف آلوسی اینجا ذکر کردن، این تعبیر به ما کان اکثر مؤمنی اینجا طرح شده. نه چون علم خدا به اختیار تعلق گرفته، خب بله دیگه انسان آزادی هر کسی به اندازه هویت اوست دیگر. هویت انسان را کی بود داد؟ خدا. آزادی انسان را هم خدا بود داد دیگه. این خداست که در آزادی آزاد است، آزادیش نامتناهی است چون هستیش را کسی به او نداد، ولی ما مجبوریم آزاد باشیم. یعنی اصلا محال است کسی بخواد کار رو بی اراده انجام بده، شدنی نیست. بی اختیار انجام بده شه، میخواد طنز بگه شوخی بکنه، حتما اختیار دارد که این شوخی رو بگم، این حرف رو بگم، اینجا بگم یا نگم. ما را خدا آزاد خلق کرده، هیچ راهی برای جبر نیست. لذا چون ما را آزاد خلق کرده، همونطوری که جبر محال است، تفویض محال است، نه تفویض بده، کار را به ما واگذار نکرده. اگر واگذار کرده بود که ما می‌شدیم مستقل، همونطوری که ما در حدوث محتاج به ذات اقدس الهیم در بقا هم هستیم. غرض این است که چون این که فرمود و ما کان اکثر و مؤمنین در پایان غالب این قصه ها این تعبیر آمده که اکثر اینها مؤمن نبودن، این ترجیح بندگونه جناب آلوسی رو در روح المعانی بادار کرده مسئله جبر رو ترک کنه و سیدن استاد هم او رو به این سبک ابطال کرده.
اما از آقای استاد استفاده نمیشه که عرض بشه استفاده جبر، خدا اینجا خبر داره میده، حالا چگونه فخر رازی و آلوسی از این استفاده جبر کردن؟
چون در دماغ کان اکثر هم مؤمنی، یعنی بله ایمان نمیارن، پس چون خدا خبر داد پس ایمان نیاوردن اینها میشه واجب دیگه. غافل از این که بله ایمان اینها نمیارن، ایمان نیاوردن اینها میشه واجب، اما ایمان نیاوردن اختیاری اینها واجب است. چون خدا فرمود اینها با اختیار این کار رو نمی کنن. چون خدا به صراحت فرمود انا هدیناه السبیل، فرمود انا هدیناه النجدین. ما اصلا انسان رو سر دراه خلق کردیم، یه راه نیست، یه طرفه نیست. این انا گفتن قرآن اصل کلی رو نشون میداد که انسان همیشه سر دو راهه، ما یه راه یه راه یه طرفه نیست، همیشه دو طرفه است. انا هدیناه النجدین، انا کذا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. این منطق رایج قرآن کریمه. اما حالا زید کدوم راه را انتخاب میکند خدا میداند، میداند که این کمیل با اختیارش علوی میشود و میتواند عموی بشود، و میداند برادرش با اختیار عموی میشود و میتواند علوی بشود. اینه دیگه. خب هیچ کسی از همین جبریان نمیتونن در قیامت هم به خدای سبحان نمیگن آخه تو ما رو مجبور کردی. در هیچ جای قرآن نیست، در هیچ جای روایت نیست. خب اگر این جبر معاذالله حق بود، اینا استدلال میکرده میگفتن آخه تو بادار کردی، چرا ما رو عذاب میکنی؟ حتی تو جهنم هم که هستن سخن از این است که ما بد کردیم. خب این استدلال خوبی است، اگر چنونج جبر حق بود بالاخره یه گوشش در می آمد دیگه. این همه داد و فریاد جهنمی ها که بلنده هیچ کدامشون نگفتن و نمیگن خدایا تو ما رو وادار کردی. این معلومشه اصلا به ذهن کسی نمی آید مسئله جبر. خب اگر جبر حق و اینها مجبور بودن معصیت کنن و تو جهنم سخت و سوز دارن ولی یک دیگر رو فوش میگن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، خب اگر همشون مجبورن به اون مسئول جهنم بگن خب ما رو چرا آوردی اینجا، شما باز شدی با اون کاری کردی ما رو چرا آوردی اینجا، ولی هیچ کدام کار نمی کنن، همش یا ویلنا یا ویلنا در خودشون عقاب میکنن یک دیگر رو لعن میکنن. خب نه اون اصطراری که رفع عن امتی تست، این اگر یه ضرورتی بیاید که بر انسان حاکم باشد، خود ائمه فرمودن رفع عن امتی تست سهو است، نسیان است، اصطرار است، الجا از اجبار است. اگه کسی وادارش کردن که روزه بخوره خب کفاره نداره، معصیت هم نکرده. اما اگه کسی دهنش باز کردن آب ریختن این هم روزش صحیحه، نه تنها قضا و کفاره نداره، نه تنها معصیت نکرده، روزش هم باطل نشده، چون شرب نوشیدن روزه رو باطل میکنه نه نوشندن، خوردن روزه رو باطل میکنه نه خوراندن، خوراندن که روزه رو باطل نمیکنه. بنابراین اگر اضطرار بیاید بر اساس حدیث رب اون حکم تکلیفی برداشتی میشه، البته وضعی سر جاش محفوظ انسان و حق الناس رو مثلا ادا کنه. خب فرمود به این که به از نادا ربو که این ندا چه نه بود ملا واسطه بود یا مل واسطه، در پایان سوره هامشورا اونجا فرمود ذات اقدس الله با یکی از سراح با بشر حرف میزند، یا بلا واسطه یا یرسل رسولا یا منبرا حجاب، این به یکی از اون انها بود، لیکن به قرینه کلمه ندا معلومش از دور بود، از نزدیک نبود، چون اگر نزدیک بود دیگه ندا ندارد. تعبیر و از نادا از بود حکایت میکند، بود هم گاهی ممکن است معلواسته باشد یا معهجاب باشد. و از نادا رب و کموسا انتل قوم الظالمین که در بحثی روز اشاره شد، او به فرعون علایت دارد وجود مبارک موسی کلیم عذر خودش رو گفت، فرمود حیف این تبلیغ و رسالت است که با ناکامی همراه بشود، من چند تا عذر دارم. یک، اینی اخاف ان یکذبوا، اومد بار سنگین رسالت به مقصد نمیرسد، چون خائفم و هراسناکم یزیق و صدری، دو لاینطلق و لسانی، سه یه انسان هراسناک میدونید قدرت اندیشه و انگیزه او بر مدار بسته است، نمیتواند درست فکر بکند، نمیتواند درست تصمیم بگیرد. اگر به پژوهشگری در فضای رعباوری بخواهد مطلب را تحقیق کند کامیاب نیست، یه انسان مصممی بخواهد در فضای خوف تصمیم بگیرد موفق نیست، نه اراده و نیت و عزم و امس قصد کارایی دارد، نه تصور و تصدیق و جزم و علم کارایی دارد. هم در بخش علم انسان انسان خواهد حراب مشکل دارد، هم در بخش عمل.
بعد از زمینه رو برای دریا بیشتر
مهیا میده. خب حالا خدای سبحان اگر توفیق داد مشخص میشد. غرض این است که این سه عذر، اینی اخاف ان یکذبون یک، ولا به یزیق و صدری دو، این در طول عمل گرچه با واو عد شده، ولا ینطلق و لسانی سه، یعنی انسان هراسناک زبانش گویا نیست، انسان هراسناک صدرش مشروع نیست. بین این سه قسم فمود فعرسل اله ها رو، اینجا دیگه پا، این دیگه این عذر چهارم نیست، عضو چهارم بعد میاد. در چنین فضایی خدایا من کمک میخوام. هرگز وجود مبارک موسی کریم عرض نکرد که من این مسئولیت را نمیپذیرم، معذورم، دیگری را بفرست. نفرمود ارسل هارون، فرمود ارسل اله هارون، یعنی اون فرشته را بگو که همین پیام را به هارون برساند تا اینکه اون هارون وزیر من باشد. بخشی از این شواهد در سوره طه است، بخشی از این شواهد تو سوره قصص است، بخشی از این شواهد هم در متن همین آیات محل بحث در سوره مبارکه طه که گذشت، اونجا وجود مبارکه موسی عرض کرد که وحل العقدة من لسانی یفقه قولی، آیه 29 به بعد، وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. خب این معلوم میشه که رسالت قبول کرده، منتها معین و معاون و عزیر و وزیر میطلبه. این در سوره مبارکه طه. در سوره قصص که مشابه بخشا خواهد آمد، اونجا هم عرض کرد خدایا ارسل الی هارون، من این کار کردم. آیه 32 سوره مبارکه قصص این است، فرمود به این که فذلک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. قال موسی عرض کرد رب اینی قتلت من هم نفسم فأخاف ان یقتلونه، من میترسم من رو بکشن و این پیام شما به مقصد نرسد. برای اینکه این پیام شما مقصد برسد و اخی هارونو و افسه منی رسالن فارسله معیه، نه ارسله، نه اینکه من معذورم او رو بفرست، نخه او رو با من بفرست، من قبول میکنم. فارسله معیه ردعن یصدقونی اینی اخاف ان یکذبو. قارس نشد و از بوده که به اخی خب آخه اونجا کسی سال، البته تمام ادعیه انبیای الهی مسبوق به اذن است، کسی در اونجا شرایطی بیش از این نداشت. مثل که وجود مباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خواسته هایی که با ذات اقدس اله دارد ناماره که از تعمیر رو مکرر میبرد. خب فرمود به این که در همین آیه محل بحث سوره شعرا فارسل الی هارون، این سه دلیل سه عذر را ذکر فرمود. هنوز حرف تمام نشده، هنوز حرف تمام نشده عرض کرد که هارون را رفیق من قرار بده. استنباطی که بعدن میشه اینه، چهارم ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون، من در اثر این که قبل از نبوتم از یک مظلوم و مستضعفی حمایت کردم و یک ظالمی را از پا در آوردم، اونا کینه مرا دارن، ممکنه منو بکشن و پیام شما ناکام بمونه. خب اگر کسی قصد استعفا دارد، قصد استنکاف دارد، ادله خود را اول ذکر میکنه، بعد میگه من طبق این ادله معذورم. اما اگر چهار دلیل دارد، سه دلیل را قبلا ذکر میکند، قبل از دلیل چهارم اون حرف خودش بزند، معلوم شد نمیخواد استعفا بده. برای اینکه ایشون عرض کرد خدایا من میترسم تکذیب کنن پیام شما ناکام بمونه، یک، چون خائفم یزیق و صدری، دو، چون خائفم لا ینطلق و لسانی، سه، پس برادرم رو به عنوان کمک بفرست. این دیگه چهار نیست، چهارمی اینه که من یه سابقه قتلی هم دارم. خب اگر کسی در مقام استدلال است، استعفاست، استنکاف است، باید همه بهانه ها رو، همه ادله رو ذکر بکنند، بعد بگه من طبق این چهار دلیل معذورم. اینطور نیست که وسط حرفا بگه دیگری را کمک من بفرست، معلوم میشه در صدد استعفا نیست، در صحیح استنکاف نیست. عرض کرد اینی اخاف و ایوک از زبونه یک ولا به یزیق و صدری دو ولا ینتل و لسانی سه فرسل لهارو. بعد عذر شهرام ذکر میکند و لهم علیه ذنبون فاخاف و ایقترون. منوشه نمیخواد بهانه بیاره، نمیخواد استنکاف بکنه، نمیخواد استعفا بده. خب دو تا خواسته دارد، یکی که من مشکل دارم، یکی که وزیر میطلبم. ذات اقدس اله با یه جمله کوتاه به هر دو پاسخ داد. این تعبیر کلا یعنی هیچ کدام از این اعذار چهارگانه مانع نیست. این که گفتی برادرم را بفرست فذهبا، این تثنیه یعنی قبول کردم او را فرست، او را پیغمبر قرار دادم، به همراهتان میفرستم فذهبا. این میشه معجزه قرآن. این چه قول ثقیلی است. خب انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این چهار تا بهانه آورد و یه خواسته. این پنجتا را با کلا فذهبا پاسخ داد. فقط اون چهار تا هیچ کدوم عذر نیست، من چون من همه رو تأمین میکنم. خواسته دیگری که پنجم مطلب بود این بود برادرت وزیر بشه فذهبا. فذهبا یعنی قبول کردم دیگه، یعنی او رو سمت دادم دیگه. چه کتابیست. خب خوب نگاه کنید از آیه 11 به بعد. این است که عرض کرد رب اینی اخافان یکذبون عذر اول من، دوم و یزیق و صدری، سوم ولا ینطلق لسانی، چهارم ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلوا. من چهار تا عذر دارم. خواسته مطلبم که مطلب پنجم است اینه که برادر من را برای کمک بفرستی. این پنج مطلب. فرمود کلا، اون چهار تا هیچ همه رفع میشه. با یک کلا گفتن همه اونا رفع شد. چون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قلبش مطمئن شد، شرح صدر شد، لسانش منطلق شد، خوف قتل برطرف شد. ویدن کلا. اما اون پنجمی که خواستی برادرت همراه باشه فذهبا، یعنی قبول کردم او سمت دادم جدای پیغمبرید بری. کلا فذهبا. یه وقتی در حضور سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی مطرح شده بود که چجور این از نهج البلاغه مثلا خیلی فصیحه اما کار قرآن رو نمی کنه. ها شما میدید در مهمترین، شفافترین، شیرینترین، فصیحترین، بلیغترین خطبه های نهج البلاغه یه جمله قرآن باشه نشون میده خودش. ایشون میفرمودن که در جنگ جهانی اول که بالاخره کل جهان داشت میسوخت، رادیوی مصر و حتی مسیحا، حتی بالاخره غیر مسلمان ها اونا که موحد بودن، اینها قرآن تلاوت میکردن. میگفتن انجیل به زبان نمی آید. شما را نهج البلاغه فصیحه دیگه، شما این رو بخواید به صورت قرائت قرآن ترتیلی بخونید یا آهنگی بخونید نمیاد، با آهنگ در نمیاد. اون رو عبدالباسط هم بخواد بخونه در نمیاد. وقتی جنگ جهانی شد خواستم به یک کلامی تمسک بجویند و تمسک و اعتصام، حتی غیر مسلمان هم سعی میکردن قرآن بخونن، گفتن انجیل با آهنگ در نمیاد. یه همچه کتابیه فقر اماتی از سرمی القرآن. شما همین جمله الا الذين امروا و عملوا الصالحات این رو بذارید تو خطبه قاصه، ببینید این کل خطبه رو میکشه. همین یه جمله یه عظمتی داره. قال کلا فذهبا. کلا یعنی هیچ کدوم نیست، تمام شد. بله دیگه فذهبا یعنی برید دیگه، خود خدای سبحان دارد میفرستد. بله همین فذهبا فرشته که بدون اذن خدا نمیاد، خدا فرمود برید، خدا ارسال الهی همین دیگه. خب فذهبا و یا سنا انا معکم مستمعین والحمد لله رب العالمین.